الرحمن الرحیم درس منظومه حکمت جلسه 225 صفحه 198 سطر 10 استاد انصاری 11/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. و منهم من لو کلفت الجن والانس ایصفوه ما وصفوه. یک قسمت از حدیث شریف راجع به ملائکه و فرشتگان. و منهم بعض از فرشتگان کسانی هستند که اگر جن و انس مکلف بشن که توصیف اونها بکنن نمیتونن. و منهم من لو کلفت الجن و الانس و ایصفوه ما وصفوه. سفینت البهار جلد 2 صفحه 546 ماده ملک. ولیس فی الثانی من الجهات ما یفی بسامن کثیر انجما فکل هازن نسب الوضعیه ازلال و تلک نسب نوریه و سنمون لزینتن جا زبرجا کان لنور ربهی انموزجا که هازه الالوان فی تاووسی بل کل ما فی العالم المحسوسی و نور فی الغاسق حکمهن سحب فغاسقن علیه قهرن قد غلب اما رأیت ان شمسا و قمر نورهما نور النجوم قد بهر و غاسق حب و ما ظل مع کزهرت و الامهات الاربعه و کل فعل زی نما من جسمی لدیهم من صاحب تلسمی دهن السراج ربه یجذب له شکلا سنوبریان اعطى المشعله بالرب للنحل المسدسات وللعناکب المثلثات و ایزن کیف ینسب عالم الحس الى القواهر الاعلین وليس في العقل الثاني من الجهات ما يفي بسامن اي بصدور فلك سامن كثير انجما اي من حيث الانجم لانها اكثر من قطرات البهار فالاجسام كلها مستنده الى العقول الارضيه و طبقت المتکافعه غررون فی تطابق عالم الحس و عالم العقل فکل هازن نسب الوضعیت و لحیات الحسیت الواقعت فی عالم طبیعه ازلال و تلک نسب نوریه و لحیات المعنویه و سنمون لزینت و کمال جا زبرجا جا زبرجن فهو کان لنور ربهی انموزجا که هازه الالوان العجیبت التی فی ریاش تاووس بل کل ما یقع من الحیات الانیقه فی العالم المحسوس و نور القاهر فی سنمه الغاسق حکمه من القهر و الحب و نحوه ما انسهبه فغاسقون علیه قهرون قد غلبه از ربهو قد غلبه علیه القهر اما رأیت ان شمسن و قمرن نورهما یا نورهما نورن نجوم قد بهره و غاسقون غلبه علیه حبون و ما ای غاسقون زلون معهو ای مع الحب او المعنا ان غاسقا یسحبه ظل كالزهرة فانها کوكب العشق والمحبه والامهات الاربعه التي يسحبها الظل والانقياد للاباء السبعه غرر في ان الافائيل المتقنه في هذا العالم من رب النو. سه تا اشکال اشراقیین بر روش مشائین و نظر مشائین در پیدایش کثرت از وحدت داشتن. اشکال اولی این بود که بر حسب نظر مشائین لازم یا علیت الجسم لجسم آخر و این باطله و چون حرف مشائین مستلزم یه امر باطلی است که علیت الجسم للجسم باشه پس حرف اونها باطله. البته در صورتی که ما مع المتقدم متقدمون درست باشه، اما اگر چنون چه بگیم نه ما مع المتقدم متقدمون را ما قبول نداریم، دیگه این اشکال معلوم نیست که بر مشائین وارد باشه. اشکال دومی این بود که لازمه این حرف اینه که اشرف بشه اخص با سین و اخص با سین بشه اشرف. مثلا کره آسمان چهارم، فلک چهارم، مدار چهارم که اینها میگن مدار خورشید هست، مسلماً محوی فلک پنجمه. فلک پنجم که فلک مریخ باشه حاویه، فلک چهارم که فلک خورشید باشه محویه. بر حسب نظر مشائین که از فلک نهم میگیرن همتون میان رو به پایین و ترتب علی و معلولی و شرافت و خست پیدا میشه، لازمه حرفشون اونه که فلک پنجم با محتویاتش از فلک چهارم با محتویاتش شریفتر باشه و حالون که در فلک چهارم خورشیده و مسلمن خورشید از تمام کواکب از تمام افلاک بالاتر هستش و چون حرف مشائین مستلزمی اینه که شریف بشه خسیس و خسیس بشه شریف یا تقدم اخس بر اشرف، از این نظر حرف اینها درست نیست. برهان سوم که اشراقیین بر رد نظر مشائین اقامه کردن اینه که بر حسب نظر شما عقل دوم، فرشته دوم، عقل سوم را به اذن الله تعالی آفریده با فلک هشتم که فلک البروج باشه که فلک ثوابت باشه و اینجور در نمیاد. چرا؟ برای که در فلک هشتم که فلک البروج باشه 1022 تا ستاره ثابت رصد شده هستش و غیر مرصودن فلیست تنحصر، اون ستاره های ثابتی هم که رصد نشده، اندازه گیری نشده، بشر نتوانسته اونها را تحت نظر بگیره، اونها هم که خیلی زیاد هستش. حالا که اینجوری شد، عقل دوم چند تا جهت ما میتونیم درش پیدا بکنیم؟ حالا اگر حساب بکنیم در حدود 18 جهت به سختی بتونیم درش پیدا بکنیم: امکان ذاتیش، وجوب غیریش، ماهیتش، وجودش، تعقلش نسبت به خودش، تعقلش نسبت به مبدأ تبارک و تعالی که این شش تا میشه، باز تعقلش نسبت به عقل اول، فیضی که از عقل اول بهش میرسه، فیضی که از حق بدون واسطه بهش میرسه، فیضی که به وسیله عقل اول بهش میرسه، مشاهده او نور الانوار را، مشاهده او عقل اول را، مشاهده نور الانوار به واسطه بدون واسطه، در حدود 18 تا میشه. خب 18 جهت ما میتونیم در عقل دوم پیدا بکنیم، لکن عقل دومی که بر حسب نظر مشائین خالق آسمان هشتم هستش و عقل سوم به اذن الله تعالی، مثل ما که خالق نماز خودمون هستیم اما به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اینجوری به عنوان امر بین الامرین، نه به عنوان جبر، نه به عنوان تفویض، هیچ کدومش 18 جهت درش بیشتر نیست. خب فلک هشتم کواکب بسیاری داره و هر کوکبی هم نوع منحصر در فرده و جهاتی که در عقل دوم هست محدوده، کافی نیست برای آفرینش فلک هشتم و این همه ستاره ثابت که در فلک هشتم هست. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که فلک هشتم از عقل دوم به حول الله و قوته به وجود اومده. چرا؟ برای که جهاتی که در عقل دوم محدوده و کافی نیست و ستاره هایی ثابتی که در فلک البروج هستند، چون بروج دوازدهگانه اونجا تصویر میکنن، این کافی نیست برای آفرینش این همه کواکب. کسرت از ناحیه قابل آمده درست، لکن ما نمیتونیم بگیم که این عقل دوم، بله اگر چنونچه صرف الوجود بود، اگر صرف الحقیقه بود، بله در اونجا جهات هم هیچ گونه ما در نظر نمی گرفتیم، لکن در اینجا نمیشه. چرا؟ برای که در همونجا هم ما این حسابو کردیم، در اونجا هم که گفتن الواحد لا یصدر منه الا الواحد، در همونجا هم این حرف زده شد. در اینجا عقل دوم اولا صرف الوجود نیست، صرف النور نیست، محدوده و واحد حقیقی هم نیست و جهات گوناگونی درشه، ولی اگر واحد حقیقی بود یه واحدی بیشتر از این صادر نمیشه. این تمام شد. حالا این سه تا اشکالی که اشراقیین بر مشائین داشتن در حقیقت هم مبطل نظریه مشائین هست و هم مثبت ارباب انواع هست، برای که وقتی ما نتوانستیم انواع طبیعیه فلکیه و عنصریه را به عقول طولیه نسبت بدیم، ناچار باید یه طبقه ارضیه متکافئه باشه تا انواع طبیعیه فلکیه و عنصریه به اونها نسبت داده بشه. پس همین سه تا اشکالی که اشراقی این بر مشائین دارن دلیل بر اثبات ارباب انواع هم میشه با ادله دیگری که در اسفار ذکر شده، شیخ الاشراق در مطارحات نقل کرده، علامه طباطبایی در کتابین البدایت و النهایه ذکر فرمودن و رد فرمودن. حالا بحث مسئول افلاطونی هم پیش می عرض میکنم که بر حسب این، بر حسب نظر اشراقیین اینجوری میشه که هر نوعی از انواع طبیعیه فلکیان کان او عنصریان دارای یک رب و نوعی است و دارای یک مثال نوری هست در عالم مجرد که بالاتر از عالم مثال و برزخ هست و اون رب و نوع او هست به اذن الله تبارک و تعالی مربی این نوع و پرورشگر این نوع هستش و تمام کمالاتی که در این افراد هستش در او به نحو اجمال و بساطت هستش. او یه فرد مجردی است و اینها یه افراد مادی هستن. عرض میکنم که یه بحثی هستش در علوم عقلی به نام تطابق عوالم، و چون وجود حقیقتون مشککتون ذو مراتب، و اگر بگیم که مراتب وجود مثلا بعد از وجود واجبی وجود امکانی سه تا مرتبه داره، عالم عقل و عالم مثال و عالم حس، که بر طبق این عوالم ثلاثه ادراکات انسان هم سه جوره، ادراکات عقلی که تعقل باشه و ادراکات جزئیه خیالیه و جزئیات حسیه، و بین این عوالم اینجوری حساب بکنیم یا اونطوری که عرفا حساب کردن حضرات خمس حساب کردن، اجالتاً این مراتبی که حقیقت وجود داره اینها بینشون تطابق هست، چون هر مرتبه ما فوقی نسبت به مرتبه مادون علیت داره و هر چه در معلول هست به طور تفصیل و تفرقه و فتق در علت هستش، به طور رتق، به طور جمع، به طور اجمال، به طور بساطت. این رسم علیت و معلولیت اینه. پس مراتبی که وجود پیدا میکنه، هر مرتبه ما فوق علت است برای مرتبه ما دون، و قهرن معلول سایه علت، ظل علت، عکس علت، نمایانگر او هست، با او هم پایه که نیستش، رقیقه او هست، او حقیقته و این رقیقه هست، او آکسه این عکسه، اون زیزله و این زل. عرض میکنم که و علیت و معلولیت اینجوریست: علت حد تام معلوله، معلول حد ناقص علته، معلول علت را به اندازه گنجایش وجودی خودش نشون میده، علت معلول را به تمام معنا نشون میده. با زیادتی این مطالبی که در علیت و معلولیت هستش. حالا که اینجوری شد، عوالم متطابق هستن، عالم عقل با عالم مثال با عالم حس، یعنی موجودات مثالی و برزخی ازلال و افیا و سایه های موجودات عقلی هستند و موجودات حسی ازلال موجودات مثالی هستند. یا اینجوری میگیم موجودات مثالی و موجودات حسی، همه اینها ازلال موجودات عقلی هستند که ارباب انواع باشند، یعنی یه دسته از فرشتگان و ملائکه. مسلماً موجود مجرد هرچه مادی داره، داره با زیادتی، یعنی کمالات موجود مادی را داره و نقصشو نداره، چنانچه واجب تبارک و تعالی کمالات همه موجودات را داره، سلام علیکم یا الله، و نقصشو حدودشو نداره. حالا که اینجوری شد، بر حسب تطابق عوالم عرض میکنم که هرچی در عالم عقول هست، زلش، سایش، عکسش، نمودش، رقیقش، حکایتش در عالم حس هستش، و هرچی در عالم حس هست ازلال و سایه های موجودات عقلی است. این برهان البته انسان را به اینجا میرسونه، بر حسب علیت و معلولیت، بر حسب تشکیکی که در حقیقت وجود هست، کثرت طولی که داره. روی این حساب، در این عالم محسوس ماده، اعم از افلاکش و کواکبش و خورشید و ماهش و این عناصر و تمام موجودات عالم ماده، فلکیان کان او عنصریان، همه اینها ازلال و عکس های اون فرشتگان و ارباب انواع و اون موجودات نوریه هستن که خداوند متعال اونها را خلقت کرده. اونا مخلوق حق هستن، اینا مخلوق حق هستن، اما بر حسب مراتبی که وجود داره، موجود مجرد فوق موجود مادی است، چنانچه عدد 100 فوق موجود عدد 10 هستش، این ذاتیش هم هست. خداوند جعل المجرده و جعل المادیه، خداوند جعل فرموده وجود موجود مجرد را، وجود موجود مادی را. اما الوجود المجرد و وجود المجرد خودش خودش، الموجود المادی موجود مادیون خودش خودشه، نمیشه به اشداد، نمیشه ازش گرفت. بعدن ایشون میفرماین که خلاصه هر جمالی، هر کمالی و هر زیبایی و هر نسبتی و هر وضع حسی که در این عالم ما میبینیم، عکس جمال و کمال و نسبی هست که در اون عقول هستش. میره فندرسکی از حکمای اسلام و از حکمای تشیع اون قصیده معروفی که دارن، چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، تمام این صورت‌هایی که در عالم طبیعت هست، اینا صورت اون موجودی است که بالاتره. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همون با اصل خود یکتاستی. این قصیده‌ای که گفته بر حسب همین ارباب انواع هستش که موجوداتی که در عالم طبیعت هست، اینا عکسی و سایه‌ای از اون موجوداته و همه موجودات ذل حق تبارک و تعالی هستند، و هر کمالی که در عالم امکان دیده میشه، چه در عالم مجرد چه در عالم مادی، اصلش و ملکوتش مال حق هست. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، معلوم شه هر چیزی یه ملکوتی داره که در دست حقه. و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. پس این موجوداتی که در این عالم دیده میشه، همه اینها ظل اون موجودات نوریه هستن، اونام ظل حق تبارک و تعالی هستن. روایاتی هست عرض میکنم که بعضی از آیون مثل که جمع آوری هم فرمودن این روایات را. روایاتی هست، یه روایتی هم که بنده عرض کردم، ما من شجرن ولا حجرن الا و هو ملکون موکلون علیها. روایاتی هم هست کسانی که حالا در اینجا ایشون به طور اختصار، حالا باز بحث رب و نو هنوز هستش یه دو صفحه تا ببینیم به کجا میرس. عرض میکنم که و این مطلبی که مرحوم حاجی در اینجا میفرماین و اشراقی این گفتن، این یه مطلب درستی است، برای که عالم ماده از خودش هیچی نداره، هر چی که در عالم ماده باشه ظل عالم بالاتره و عکس عالم بالاتر هست. عرض میکنم چو عکسی ز آفتاب آن جهان است. عالم ماده خودش ماده چیزی نداره جز قبول و پذیرش، اگر ماده همون هیولای اولا مقصوده هیچی نداره جز پذیرش و قبول، و همه اینها از اونجاست. بعد ایشون میفرماین مثلا اون زیبایی که در پرهای طاووس دیده میشه با این اشکال عجیبه و غریبه، ماده که جز پذیرش و قبول چیزی نداره، چطور میشه که اینها، این زیبایی که در پر طاووس هستش، این زیبایی عکس و ظل همون زیبایی است که رب در رب و نوع طاووس هستش. مثلا طلا اگر چنون چه فلزی است که خیلی لطیف هست و خیلی قیمتی هست و ارزنده هست و در آرایش و زیبایی به کار برده میشه، این زیباییش این عکس و ظل همون زیبایی رب و نوعش هست، رب و نوع طلا. و همچنین بله اونام به نظر ما، بله که هر چیزی به جای خیش نیکوست، بله تمام اینها. عرض میکنم حالا دیگه جزئیات که درش نمیشه بحث کرد، لکن حضرت عالی دو تا آیه قرآن که پهلو هم بگذارید راجع به موش پستر از موش حساب بفرما. الله خالق کل شیء، آیه دومش هم الذی احسن کل شیء خلقه. موش، اجازه بفرمایید. اولا چرا جناب عالی موش را همینطور تنهایی حساب می‌فرمایید؟ در نظام احسن وجود حساب بفرما. در اینجا خالق موش خداست یا واجب الوجود دیگری؟ اگر خداست، الذی احسن کل شیء خلقه. اینا دیگه در بحث خیر و شر مطرح شده. عرض می‌کنم که جهان، بله جهان چون خط و خال و چشم و ابروس، از ما رو عقرب بدتر نیست. اگر ما رو عقرب نباشن، داروی سمی در داروخانه ها پیدا نمیشه و در طبابت یه قسمتیشو باید بست، قفسه داروی سمی خالی میمونه. بله بنده در جزئیات، آها ملاحظه فرما، اگر چنان هر چه از حق تبارک و تعالی صادر شده خیر محضه، اونی که از حق صادر شده خیر محضه، بدیها، نارساییها، کمبودها همه مربوط به معلوله که محدوده و غیر متناهی نیستش، متناهیه، همه برمیگرده به اونجا. به طور دیگری بفرمایید که بلعرز بدیهای، البته عالم طبیعت یا باید خلقت بشه یا نشه، اگر خلقت شد عالم طبیعت یه علل و معلولی داره که منجر به وجود موشن میشه، یا باید عالم طبیعت نباشه و خلقت نشه. چرا خلقت نشه؟ امساک در فیض الهی است. اگر شد این چیزا همش در عالم طبیعت، یعنی همین عالم اینجوری. عرض میکنم که آقا اینها فوائد ذکر اینجوری نیست، اینطوری نیست که ما بنده نمیدونم فایده‌ای در وجود مو چی چیه، مگر ندانستن بنده دلیل بر این میشه که همین مثلا در آزمایشگاه های غربی یه وقت میبینی یه مثلا میکروبی به یک موش 10 تا 100 تا 1000 تا تزریق میکنن تا ببینن این میکروب در وجود او چه فایده ای داره. اصلا خود موش آزمایشگاهیه برای بشر، چه میدونه انسان که چه فایده ای از چطور آقا؟ بنده دیگه نمیدونم آقا، شیاطین بنده نه، بنده اینا ایشون میگن، بنده چه میدونم، بنده که این را دارم میخونم، بنده دارم این را عبارت این را میخونم. این بله هر نوع طبیعی فلکیان کان او عنصریان، او کسی که قائل به رب و نوع میگه ملائکه و فرشته مربیشه، بنده که عرض نمی کنم آقا، میگه بنده وکیل دفاعم، بنده دارم این را میخونم. علامه طباطبایی قدس سره استاد بزرگوار ما قبول نداره مثل افلاطونی را، ایشان قبول داره، صدرالمتعلمین قبول داره، شیخ الاشراق قبول داره، افلاطون قبول داشته، سقراط استادش قبول داشته، بنده که وکیل دفاع اونا نیستم. عرض میکنم که بله، اذن میفرمایید که بله، حالا بله اینها میگن که اذن میفرمایید انشاءالله با بزرگواریتون اذن بفرمایید و الا ما در مقابل فرمایشات شما دیگه عرض ما نابود میشه و چنانچه الانم نابود هستش. بله عرض میکنم که یه چیزه و اون اینه که سالها چشم و گوش ما به غرب و شرق بوده، موشک، کیهان پیما، اتر، نمیدونم چی چی اینا به نظر ما، لکن شما یقین بدانید که غیر از موجودات محسوسه مادیه، موجودات ممکنه مجرده ایست به نام ملائکه که خدمتگزار حق هستند و مدبرات امرن به حق به طبق فرمان حق تبارک و تعالی. حالا با ارباب انواعی که اینا میگن مطابقت پیدا بکنه یا نکنه، اما آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. بله چون غربی ها گفتن تا روح را زیر چاقوی تشریح خودم نبینم به او ایمان نمی آورم، از نیمه دوم قرن 15 میلادی هم مخصوصا تا قرن 19 که دیگه فقط همه گدای غرب شدم. اما یقین بدانید، یقین همه ما، که غیر از این موجودات محسوسه، موجودات مجرده است مخلوق حق و شریفتر از این موجودات به نام فرشته و ملائکه و به اذن پروردگار یه تدبیری در این عالم هم دارن. هر چی تو این عالم هم باشه، هر حسنی و جمالی و خوبی که باشه، عکس و ذلی از موجودات اون جهان هست. در جهان چون حسن یوسف کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید، این یه ذلی از حسن او هستش. و همچنین باده دردآلودتان مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. این زیبایی ها، این جمال هایی که دردآلوده، مثل یه چیزی که دردآلود هستش، صاف نیست. و اگر همین ها، همین زیبایی ها صاف باشه از کدورات مادیه، اون وقت چه کار میکنه؟ خلاصه این یقین بدونیم عالم ماده هیچی از خود جز قبول و پذیرش نیست و هر چی تو عالم ماده بیا از عالم بالا میاد، یقین داشته باشیم. غررون غررون فی تتابو، که اگر برهان ایجور ما نمیتونیم بگیم آیا آیونی کهشون میفرماین آیا فلان نو رب و نو داره، آیا بنده چی تو قبول. حضرت عالی به عنوان یک فاضل میتوانید براهینی که بر وجود ارباب انواع اقامه شده ببینید و در مقدمات برهان اشکال بفرمایید. این رسم اهل اینجوری در برهان چنانچه علامه طباطبایی در بدایه و نهایه براهین ارباب انواع را ذکر فرمودن. نظر ما بعیده، به نظر ما خیلی چیزا بعید بوده. کی میدونست که برن سنگ و خاکای کره ما هم میارن. غررون بله، و ایزن کیفیون سب و عالم الحس الالقواهر الاعلین. مرحوم آخوند ملا صدرا در اسفار جلد دوم نه جلدی صفحه 77 به بعد یه مطالب زیبایی در اینجا دارن. مثلا اگر چنانچه انسان یک محبوبی داشته باشه که مثلا یا یه بوته گل حساب بفرمایید، موقعی که این نشاط داشت، موقعی که این سرسبز بود و از حسن و زیبایی این گل انسان کیف میکرد و نشاط پیدا میکرد، تا اون موقعی که این درخت گل خشک میشه یا اینکه زمستان مثلا خزان میشه، این برگهای بیرونی گل اینها البته خزان میشه، تغییر پیدا میکنه، نابود میشه، یه روز این خشک میشه، هیزم میشه، خاکستر میشه، اما اون صورتی که انسان در فصل بهار فلان سال از این باغ تو ذهنش بود ثابته، هیچ تغییر پیدا نمیکنه. این صور محسوسه و صورت حسیه تغییر پیدا کرده، فانی شده، اما اون صورتی که انسان از این باغ، حالا صورت خیالیش تا چه برسه به صورت عقلیش، اون صورتی جزئیه‌ای که انسان از این باغ و این درخت گل در ذهنش بود که در ذهنش پیدا شد، اگر این درخت گل خاکسترم بشه، هیزومم بشه، اون صورت باقی است. پس معلوم میشه یک کمال و جمال و زیبایی هستش که تغییر نمیکنه. مثل همین صورت ذهنیه انسان، انسان مثلا یک کسی نقل میکرد از مرحوم های الهی قمشه‌ای اعلی الله مقامه که در مدرسه میرزا جعفر مشهد مقدس شب مهتابی بود، اونجا نشسته بود وصل باغچه و یک کسی از طلبه ها ناگهان پا گذاشت رو گلهای باغچه، مرحوم های الهی یه مرتبه دادش بلند شد، فرمود پا روی چهره یار نگذار، دادش بلند شد. حالا همون منظره ای که انسان از باغچه یه مدرسه تو ذهنشه، این باغچه ممکنه نابود شده باشه، گلها نابود شده باشه، لیکن اون منظره لایتغیر هستش، ثابته. حالا این صورت جزئیه خیالیه و اگر صورت عقلی شد ثابته. اجالتا یه عالمی هست که این حسنها و جمالها و زیباییها در اونجا ثابته، مثل انسان کلی که ما تصورش میکنیم ثابته، تمام افراد انسان بمیرن باشن نباشن، اون صورت کلی انسان باقیست. انسان همونی که تصورش میکنیم که صدق بر کثیرین میکنه کجاست؟ تو مغز سره؟ تو اعصابه؟ کجاست؟ مسلمن عالم مجرد هستش. بله، و ایزن اشکال سومی اشراقیین بر مشائین، کیفه ینسب عالم الحس الی القواهر الاعلین. چگونه ما میتونیم نسبت بدیم عالم حسی مثل افلاک به قواهر اعلین که عقول طولیه باشه، چنانچه مشائین نسبت میدادن، و حالان که ولیس فی العقل ثانی من الجهات ما یفی به سامنن، و حالان که نیست در عقل دومی که به گفته مشائین موجد فلک هشتم هست، و حالان که نیست در عقل دوم جهاتی که وافی و کافی باشه به فلک هشتم، ای به صدور فلکن سامنن کثیرن انجما. یعنی در عقل دوم جهاتی نیست که وافی باشه به این که صادر بشه از این عقل ثانی به اذن الله تعالی فلک هشتمی که از نظر کوکب خیلی کوکب و انجم او زیاد هستش، فلک هشتمی که کثیر الانجم هستش، ای من حیث الانجم، خیلی ستاره های ثابت درش هست، در کدوم از اون ستاره های ثابت هم یه نوعی هست، لأنها اکثر من قطرات البهار، ستاره های ثابتی که در فلک هشتم هست از قطرات آب دریاها هم بیشتره، 1022 تاشو رصد کردن، و غیر مرصودن فلیست تنحصر، فل اجسام کلها مستندتون الى العقول الارضیه و طبقه المتکافئه. نتیجه که اشراقیین میگیرن پس از بیان این سه تا اشکال بر مشائین، میگن پس اجسام تمامش، اهم از اینکه فلک باشه یا عنصر باشه، مستند است به عقول ارضیه و طبقه متکافئه که ارباب انواع بهش میگن. بله. حالا اجزا، حالا اجزا اونا میگن که ستاره در سخن فلک هستش، مثل میخکوب شده اینجوری، اما انواع گوناگونی هستن. بله. حالا اجزاء فلک نه، اجزاء فلک نیستن، اینا ستاره را در سخن فلک میدونن. فلک مداری است که حرکت اینها را تنظیم میکنه. بله. غررون فی تطابق عالم الحس و عالم العقل، در هما این غرر در بیان هماهنگی عالم حس که عالم طبیعت باشه و عالم عقل که عالم مجرد باشه. فکل هازن سب الوضعیه و الحیات الحسیت الواقعت فی عالم طبیعه از لال و تلک نسب نوریه و الحیات المعنویه. پس تمام این نسب وضعیه، نسب وضعیه یه درخت گل یا نسب وضعیه داره که او را زیبا جلوه میده، این برگ گل این طرف، اون برگ گل این طرف، اجالتاً پس تمام این نسب وضعیه، نسب وضعیه این وضع یا اشاره به همون وضعی است که از مقولات تسع عرضی هست، یا اشاره به چیزی است که قابل اشاره حسیه باشه و شاید معنای دومی هم بهتر باشه. پس تمام این نسب وضعیه، نسب وضعیه و حیات حسیه ای که حالا حیات میخواه حیات حسنه باشه، غیر از هرچه هستش، حیاتی که واقع است در عالم طبیعت، تمام اینها ازلال و سایه های اون نسب نوریه و حیات معنویه هست. یعنی خلاصه موجودات عالم حس سایه موجودات عالم عقل هستن، موجودات محسوسه و موجودات محسوسه و کمالات اونها و نسب اونها سایه موجودات مجرده و نسب نوریه اونهاست. و سنمون لزینت و کمال جا از زبر جا فهو کان لرب نوعیهی انموز جا. مثلا یه جسمی مثل طلا که برای زینت و کمال بشر خداوند متعال خلقت فرموده، عرض میکنم که من ذهب و فضت، در اونجایی که والخیل المسومه و اینها هست که ما آیش یادمون نیست، خلاصه این ذهب و این طلا که خداوند برای زینت و برای کمال خلقت فرموده که زینت افرادی باشه، این زیبایی که در این طلا هستش، در این سنم، در این جسم هستش، انموزجی و نمونه ای از زیبایی رب و نوعش هست. و جسمی مثل طلا که برای زینت و کمال انسانها جا از زبر جا آمده است تو عالم طبیعت، در حالتی که زبرج هست و شیء حسنی هست. یه جسمی مثل طلا که برای زینت و کمال انسانها به عنوان یه شیء حسنی تو این عالم حس پیدا شده، فهوه، پس این سنم مثل طلا، این جسم مثل طلا، کان لنور ربهی انموزجا، این نمونه ای از نور همون رب و نوعش و زیبایی رب و نوعش او را داره نشون میده، از خود چیزی نداره. که هازه الالوان العجیبت اللتی فی ریاش تاووس بل کل ما یقع من الحیات الانیق فی العالم المحسوس. مانند این رنگ های شگفتنگیزی که در پرهای تاووس هستش، دشمن تاووس آمد پر او اون الوان عجیبهی که در پرهای طاووس هستش، بلکه مانند هر چیزی که واقع میشه از حیات عنیقه عجیبه در عالم محسوس، که تمام موجودات عالم محسوس اگر دقت بکنیم شگفت‌انگیز هست و عنیق هستش. بله، تمام اینها خلاصه انموزجی از همون ارباب انواع هست. چه آقا؟ برای این که این عکسی از او هست، یک کسی که برابر با آینه ایستاد، چه شباهتی بین عاکس و عکس هستش؟ هر شباهتی بین عکس و عاکس هست همون شباهت به گفته اینها بین رب و نوع طاووس و طاووس هست. بله بله بله، در عالم مجرد و نور القاهر فی سنمه الغاسق. بله، حالا یه ربع ساعتی مونده، بنده چطور میتونم؟ بنده که من میخوام صفحه رو صاف کنم، بنده دارم ساعت میخونم، بنده خارج فلسفه که عرض میکنم، بنده دارم ماهیت و وجود پاییناش عرض میکنم. آقا، حضرت آقا، جناب آقای انصاری، فرماشات خداوند متعالم اسماء و صفات داره، مسلمن اونا نسب یعنی اشراقات، یعنی مشاهدات که تا کنون گفته شد. بله، موجودات مجرد اشراقاتی دارن، بله اونها مشاهداتی دارن، نسب نوریه هست. لکن بنده که اینجا نشستم با این کتاب، یعنی نسبت وضعیه دارم که این کتاب اینجا قرار گرفته، بنده اینجا قرار گرفتم، این نسبت نسبت وضعیه، هم بنده قابل اشاره حسیه هستم، هم این کتاب قابل اشاره حسیه. اما موجودات مجردن نسب نوریشون اشراقاتشون هست، مشاهداتشون هست، نسبت نوری. الله نور السماوات والارض، ما خیال میکنیم مثل یه نور خورشید، نه، الله نور السماوات والارض حتما مثل اینه، نه آقا، هر کدوم مربوط به عالم خودش، هر عالمی یک اقتضایی داره. عالم مجرد از عالمی است پاک، عالمی است منزه. عرض میکنم که این عالم طبیعت یه عالمی است که دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه. و نور القاهر، گفت اون کسی که در جوانیش دل ربایی میکرد، 7-80 سالش که شد 1000 تومن هم بده آدم نگاش نمیکنه. معلوم میشه که این حسن و زیبایی توی عالم طبیعت نبود، از جای دیگه بود. مثلا روز آدم میاد میبینه اشعه خورشید رو این دیوار تابش کرده، این دیوار قشنگ و زیبایی. شب که میشه میبینه این بیچاره دیوار، اون دیوار سیاهی که بوده استش، این پرتو اون خورشید بود. مسلما آقا اینجوری است. بله، کودکستان، تو کودکستان عالم ماده، بله اونها یه چیزی میگن، لیکن هیولا چی داره؟ نوز کجا میرسد؟ کهنه کجا میرود؟ گرنه وراء نظر عالم بیمنتاز، یؤمنون بالغیب، غیب عالم، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. عرض میکنن و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. معلوم میشه این موشک های کیهان پیمای فضا پیمای چطور چطوریه، نمیدونم چیه، از کیپ نمیدونم کندی با چه مارش معکوس پرتابش کردن، معلوم میشه اینا تو آسمون و زمین هرچی هم برن به تمام منظومه شمسی که برسن، این مثل گربه‌ای که از یه پشت بامی به پشت بام دیگه میپره، اینجوری است. اما و کذلک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات ورست، معلوم میشه تمام آسمان ها و کهکشان ها و منظومه های شمسی هم یه ملکوت داره که نشان ابراهیم ها ابراهیم میدن، دیگران نمیبینن. بله، و نور القاهر فی سنمه الغاسق حکمه من القهر والحب و نهوه ما انسهبه. سنم غاسق یعنی این جسم ظلمانی تاریک، نور قاهرم یعنی او ملک که به گفته اینها رب النوعه. و آن نور قاهر که رب و نو باشه، در سنم غاسق خودش، یعنی در اون اجسامی که این رب و نو به اذن الله داره پرورششون میده و تربیتشون میکنه، و نور قاهری که رب و نو باشه در سنم غاسق، یعنی در جسم ظلمانی که اختصاصی به او داره و مورد تربیت او هست، حکم اون نور قاهر که عبارت از قهر باشه یا عبارت از حب باشه یا عبارت از غیر اینها باشه مثل ذل و انقیاد، انسحب، دامنش تا اینجا کشونده میشه. اگر رب و نوعی قهر برش غلبه داره، جسمی هم که این رب و نوع مربی او هست قهر برش غلبه داره، و اگر رب و نوعی ذل و انقیاد برش غلبه داشته باشه، جسمی هم که تحت تربیت او هست ذل و انقیاد برش غلبه داره. و نور قاهر که رب و نوع باشه در صنم قاصق خودش، حکم این نور قاهر قهر حب امثال اینها انسحبه، دامنه این حب و قهر به اینجام کشیده میشه، چنانچه دامنه حیاتی که در آکس هست در عکس هم کشیده میشه. حالا فقاسقون علیه قهرون قد غلبه، فقاسقون علیه قهرون قد غلبه. بعض از غاسق ها یعنی اجسام تاریک، اجسام اونایی هستن که قهر برشون غلبه داره. از ربه قد غلبه علیه القهرو، مثلا خورشید و ما درسته که روشنن اما جسمن و جسم تاریکه در مقابل موجود مجرد. نفرمایید که خورشید و ما که تاریک نیستن، بله خورشید و ما نورشون روشنی داره اما جسمن، و من حیثه و جسمون غاسقن و تاریکن در مقابل موجود مجرد. حالا این خورشید و ما وقتی طلوع میکنن نورشون بر نور سایر ستاره ها غلبه داره، معلوم میشه که رب النوع خورشید و رب النوع ما هم بر رب النوع ها غلبه دارن. فغاسقون بعض از اجسام هستش مثل جسم خورشید و جسم ما که قهر برش غلبه داره. حالا چرا غلبه پیدا کرده قهر برش؟ زیرا که رب النوعش قهر برش غلبه داره. اما رأیت ان شمسن و قمرن نورهما یا نورهما نورن نجوم قد بهر، آیا نمی بینی که خورشید و ماه نورشون نور ستاره ها را قد غلبه مغلوب کرده است؟ و غاسقون علیه و غاسقون غلبه علیه حبون، و ما ای غاسقون ظلون معهو ای معالحب. بعض از اجسام هستش که حب برش غلبه داره، مثل زهره که به ایش ستاره محبت میگن و اشعار شعرا در طول تاریخ چقدر راجع به این زهره که نمیدونم در چرخ زهره را به رقص آورد، خلاصه اشعار زیادی که گفتن زهره را کوکب محبت میدونن، چون بر رب و نوعش اینها میگن حب غلبه داره، پس بر این ستاره زهره هم حب غلبه داره. و بعض از غاسق ها و اجسام هستند که غالب است بر اینها حب، و بعض از غاسق ها هستند که ذل بر اینها غلبه داره. ای معل حب، یعنی خلاصه بعض از اجسام حب برشون غلبه داره مثل زهره که همون ستاره معروف، و بعضی از اجسام ذل و انقیاد برشون غلبه داره مثل عناصر اربعه که بیچاره ها ذلیلن نسبت به آباء سبع به قول ایشون. و بعضی از اجسام غالب است برش حب و بعضی از غاسق ها ذل باش هست. حالا این معهو ای معل حب که ظاهرش اینه که بعضی از غاسق ها حب برش غلبه داره و بعضی از غاسق ها حب با ذل هر دوتاش برش غلبه داره. اول معنا این نغاسقن یسبه زلون، که مقصودش هم همینه، بعض از اجسام هست که مصاحب با او هست زل، و بعض از اجسام هستش که مصاحب با او هست محبت. اول معنا این نغاسبن یسبه زلون، یالا مربوط به این تا اینجا. و ما ای غاسقون ظلون معهو ای معالحب، که ایجور معنا بکنیم، اول معنا این غاسقن یسحبه ظلون، چطور این غاسقن یسحبه حبون و این غاسقن یسحبه ظلون؟ عرض میکنم که چون ظاهر عبارت اینجوریه که یه غاسق هم حب برش غلبه داره و هم انقیاد و ظل برش غلبه داره، هر دوی اینها بر یه غاسق غلبه داشته باشه یا نه؟ یه جسمیه که حب برش غلبه داره و یکی که ذل برش غلبه داره. که از زهرتن این مثال برای اون غاسقی هست که حب برش غلبه داره، فانها کوکب العشق والمحبه والامهات الاربعه، مثال از برای اون اجسامیه که ذل برش غلبه داره، التي يسحبها الذل والانقياد للآباء السبعه، اون چنون عناصر اربعه ای که ذل و انقیاد دارن نسبت به آباء سبعه که ثوابت که کواکب سبع سیار باشن. اینا معتقد بودن که بله کواکب سبع سیار نسبت به این عناصر اربعه تأثیراتی داشتن و اینها در مقابل اونها مثلا منقادن و کواکب سبع سیار در این امهات اربعه تأثیراتی داشتن. 5 دقیقه ایده مونده. غررون نه نه اونجا که نه او تمام شد. ملاحظه فرما نه ملاحظه فرما و ما ای غاسق ذلن معه ای مع الحب اول معنا ان غاسقا یسحبه ذلن. این تمام شد، این تمام شد. بعد که زهرتن مثال از برای غاسقی است که غلب علیه حبون. متن ملاحظه فرمایید استالی. بله که معلومم هست. و غاسق حبون و ما ذلن معه که زهرت و الامهات الاربعه. متن ملاحظه بفرمایید. غررون فی ان الافائیل المتقنت فی هذا العالم من رب نو. در این غرر بیان میشه که کارهای متقن محکم استواری که در این عالم پیدا میشه اینا به الهام رب نو، و الا زنبور اصل نمیتونه این خانه های شش ضلعی خیلی زیبا زیبا مثل سیلوی گندم خلاصه بسازه و توش بره عسل بکنه، و این عنکبوت ها نمیتونن این خانه های سه ضلعی خیلی زیبایی که از مثلثات عالیه نمیدونم حکایت میکنه بسازن. اینا همه به الهام رب النوعه. و قوای طبیعیه مادیه که در درخت هستش این عرضه، این شعوری نداره، نمیتونه اینجور زیبایی در برگ گل به وجود بیاره، و اینا همه به الهام رب النوعه. مثلا یه بوته یه گل که ما حساب بکنیم این زیبایی ها چجور به وجود اومده؟ نفس ناطقه که نداره. بله انسان یه کارهای خوبی انجام میده میگیم مبدأش نفس ناطقه، اما نفس نباتی که شعور و ادراک نداره، وقت چجور میشه که این درخت با این چیزهای عجیب و غریب؟ اینا همه به الهام رب النوع ایشون میگن. در این غرر بیان میشه که کارهای متقنه محکمه استواری که در این عالم هست از به الهام رب النوع. و کل فعل زین ما من تبعیزیت جسم لدیهمو ای لدل اشراقیین من صاحب تلس. هر فعلی که از موجوداتی که دارای نمو هستن که بعض از اجسام باشن صادر میشه، هر فعلی که از درخت و گیاه، این فعلهای انیقه شگفتنگیزی که از درخت و گیاه صادر میشه، و هر فعلی که از یک جسم زینمایی که بعض از اجسام هستش صادر میشه، به نظر اشراقیین این فعل از صاحب تلسم، از صاحب این جسم که رب النوعش باشه. لقد بینه الشیخ الاشراقی فی المطارحات، در کتاب مطارحات شیخ الاشراق این معنا را بیان کرده. وقد زیف احتجاجه فی مبحث مسل الاسفار، صدر المتعلهین در اسفار چاپ 9 جلدی جلد 2 صفحه 59 و بعد از آن، این حرف شیخ الاشراق را ذکر کرده، اما این حرف را تضعیف کرده البته، که شیخ الاشراق میگه این فعلای عجیبی که از درخت و گیاه پیدا میشه به وسیله رب النوع، صدر المتعلهین این را تضعیف کرده. وقد بینه همین معنا را به صورت یه برهان شیخ الاشراق در مطارحات و تضعیف کرده است. صدر المتعلهین استدلال شیخ الاشراق را در مبحث مسل اسفار، مسل افلاطونی اسفار. و کذا لدیهم دهن السراج مفعول مقدم ربه یجذب له. بله میگن خلاصه و این چراغ هم یه رب و نوعی داره که این نفت ها را رب و نوع به الهام رب و نوع این چون جذب میکنه، این فتیله میاره بالا. و همچنین این شکل سنوبری زیبا هم به شعله چراغ این رب و نو داده. اما همین اندازه ما میدونیم که ماده، عالم ماده و عالم طبیعت از خود چیزی نداره، هرچه هست از عالم بالاست. و همچنین به نظر اشراقیین روغن چراغ هم رب و نوع چراغ جذب می کند برای چراغ و میاره تو فتیله، از پایین میاره بالا. خلاصه چرس کنم، ما اینجا داریم میخونیم آقا، جناب عالی محقق هستید، ببینید میتونید بپذیر، ما اینجا داریم میخونیم، ما که وکیل دفاع نیستیم. و هو شکلن سنوبرین اعتل مشعلته، به نظر اشراقیین همین رب و نو شکل سنوبری کلقندی اینجوری به مشعله داده، اعتل مشعله. و کذا به رب ای به الهام رب نوئل نحل المسدسات، هر شعوری که در چراغ، هر چیزی که در چراغ باشه، در درخت باشه، در عنکبوت باشه، در زنبور عسل باشه، این شعور و ادراک از عالم بالا افاضه شده، از حق یا بدون واسطه افاضه شده یا به واسطه ملائکه و فرشته افاضه شده، این یقین بدون. و هوه و رب و نو شکل سنوبری عطا کرده به مشعله، و همچنین به وسیله رب و نو، یعنی به الهام رب و نو، برای زنبور عسل خانه های شش زلعیست. و کذا به الهامهی للعناکب المثلثاتو، و همچنین به الهام رب و نو برای عنکبوت ها خانه های سه زلعیست. بسم الله.